بیعت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تک تک اصحاب را دستور داد تا بر علی وارد شوند و به عنوان امیرالمؤمنین به او سلام کنند. پس مؤذن از آن گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را با مردم خواند و پس از نماز در خیمه خود نشست. پس خیمه ای برای علی علیه السلام زدند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود که در خیمه اش بنشیند. سپس مسلمانان را فرمان داد تا گروه گروه بر او وارد شوند و جانشینی علی علیه السلام را به او تبریک گویند و به او با عنوان امیرالمؤمنین سلام دهند. پس همه مردم چنین کردند. سپس پیامبر زنان خیش و همه زنان مؤمن را همینطور فرمان داد. از جمله کسانی که دیر بیعت کردند، عمر فرزند خطاب بود که تظاهر به شادمانی کرد و گفت به به ای پسر ابو طالب، تو مولای من و مؤمنان شدی. بار سنگین ابلاغ رسالت به منزل رسید و حالا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می بایست کاری می کرد که مخالفان نتوانند به سادگی بیعت بشکنند. باید بر لوای خلافت علی علیه السلام گرهی می زد که کسی نتواند آن را باز کند. گرهی که تنها کافر و منافق برای باز کردن آن طمع می کنند. چنان که از عمر نقل شده که در روز قدیر مردی را دیدم که می گفت دیدی پیامبر چه کرد؟ گرهی زد که هیچ کس نتواند آن را باز کند مگر کافر. وقتی داستان را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، او جبرئیل بوده و به درستی به تو خبر داده است، پس مراقب باش تا با آن مخالفت نکنی. کاری که تا قیامت بتوان به آن استناد کرد و پرسید آیا رسول خدا در قدیر خم حجت را تمام نکرد؟ آیا عذری برای دیگران باقی گذاشت؟ همانطور که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در روزهای تلخ پس از پیامبر با حضور نزد انصار و در پاسخ اظهارات آنان که آیا پیامبر درباره علی و خلافتش حرفی زده بود فرمود پدرم در قدیر حجت را بر همگان تمام کرد و عذری باقی نگذاشت. پیامبر نخست در اثنای خطبه از برنامه خود برای بیعت مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام خبر داد. بدانید هنگامی که خطبه من تمام شود شما را فرا می خوانم به دست دادن با من برای بیعت با علی و اقرار به امامت او و سپس به دست دادن و بیعت با او. بدانید که من با خدا بیعت کرده ام و علی هم با من بیعت کرده است و من برای او از جانب خدا از شما بیعت خواهم گرفت. پس هر که بیعت بشکند به خودش آسیب رسانده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این سخنان را چندین بار در ضمن خطبه خود تکرار کرد تا همگان بدانند که قرار نیست معرفی نمادینی از جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت بگیرد، بلکه پیامبر می‌خواهد کار جانشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام را در زمان حیات خود به سرانجام برساند. پس برای بار دیگر چنین فرمود خداوند مرا مأمور کرده تا برای خلافت امیرالمؤمنین علی و امامان پس از او از زبان شما اقرار بگیرم. پس همه با هم بگویید ما گوش به فرمان، مطیع، راضی و تسلیم هستیم در برابر آنچه تو از جانب خدا درباره امیرالمؤمنین علی و امامان از فرزندان او گفتی. قلب و جان و زبان و بدن ما بر این عهد خواهد بود. بر این پیمان زندگی می کنیم و خواهیم مرد و در قیامت محشور خواهیم شد. به تو وعده می دهیم که در فرمان تو تغییر و تبدیلی ندهیم و شک و تردید نکنیم و از این عهد و پیمان بر نگردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و مردمان تک تک جملات را تکرار کردند. باز تکرار کرد ای جماعت، آنچه را که گفتم بگویید و به علی علیه السلام با عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید و بگویید شنیدیم و اطاعت کردیم به امید مغفرت پروردگار. پس مردم در جواب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتند آری ای رسول خدا، شنیدیم و امر خدا و رسولش را با قلب و زبان و اعمالمان اطاعت می کنیم. سپس مردم با دستانی گشوده به جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام شتافتند. پس از خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد دو خیمه بزنند و خود در خیمه‌ای و امیرالمؤمنین علیه السلام در خیمه‌ای دیگر نشست. مهاجر و انصار و سایر مردم گروه گروه بر پیامبر وارد می شدند و این جانشینی را به پیامبر تبریک می گفتند. سپس بر امیرالمؤمنین وارد شده و دست در دست او می گذاشتند و با سلام دادن به عنوان امیرالمؤمنین با او بیعت می کردند. این اتفاق پس از نماز ظهر آغاز شد و تا نماز مغرب و عشاء ادامه داشت. پیامبر نماز مغرب و عشاء را با هم خواند و پس از نماز دوباره مراسم بیعت ادامه پیدا کرد. تبریک به پیامبر و بیعت با امیرالمؤمنین سه شبانه روز به همین ترتیب ادامه یافت و جز برای نماز فریضه متوقف نمی شد. رفتار پیامبر در مراسم بیعت حاکی از رضایت ایشان از تبلیغ مهمترین فرمان پروردگار بود. آنجا که هرگاه گروهی بیعت می کردند می فرمود حمد خدایی را که ما را بر همه مردم برتری داد. مشهور این است که برخی از مهاجرین از مکه به مدینه در میان پیشتازان بیعت بودند تا آنجا که یکی از آنان بر امیرالمؤمنین وارد شد و تبریک گفت، اما باید دانست منافقانی که حتی تا زمان خطبه خواندن پیامبر نیز از هیچ اقدامی برای کارچکنی دریغ نکرده بودند و حتی پس از آن نیز دست از توطئه بر نداشتند نمی توانستند به این سادگی با مراسم بیعت کنار بیایند. تمسخر پیامبر و بیعت با سوسمار تا تأخیر انداختن در بیعت و بیعت با عباراتی غیر از دستور پیامبر از جمله رفتارهای منافقان بود. آنان در ابتدای امر از بیعت فرار کردند و نخواستند که نامشان در میان بیعت کنندگان باشد. برخی بر این نظرند که برخلاف باور رایج آن دو نفر جزء اولین بیعت کنندگان با امیرالمؤمنین نیستند، بلکه در زمره کسانی هستند که با تأخیر و البته اکراه بیعت کردند. این عبارت گویاست که کسان دیگری هم در بیعت با حضرت سستی و کندی کردند. عبارت بخبخه نیز عبارتی از سر رضایت نبود. اگر کسی با این ادبیات آشنا باشد، می داند که عمر واژه بخبخ را تنها برای طعنه و حتی برای تهدید به کار می برده است. وقتی کاربرد اصلی این واژه در نزد کسی برای طعنه یا حتی تهدید است، آیا می توان پذیرفت که او این واژه را به نشانه رضایت و به قصد عرض تبریک به امیرالمؤمنین گفته باشد؟ آیا نمی توان مدعی شد که این جملات در واقع تهدید امیرالمؤمنین است و مراد و منظورش اتفاقاتی است که بناست پس از پیامبر بیفتد؟ خصوصا که وی برخلاف دستور پیامبر اکرم عمل کرد و از تعبیری جز فرمان پیامبر استفاده نمود، تعبیری که مورد اعتراض پیامبر نیز واقع شد. این اتفاق در گفتگوی میان امیرالمؤمنین و خلیفه دوم نقل شده است. امیرالمؤمنین فرمود پس از خطبه پیامبر پسر خطاب به من نزدیک شد و گفت به به ای پسر ابوطالب، همانا تو مولای من و مؤمنان شدی. پیامبر به او فرمود وای بر تو، آیا تو را دعوت نکردم به آنکه امر خدا را اجابت کنی و او را امیرالمؤمنین بخوانی؟ و تو آیا پس از عتاب پیامبر نبود که گفتی ای امیر مؤمنان تو مولای من و مؤمنان شدی؟ او گفت آری. پس از آنکه کار بیعت مردان به پایان رسید، به دستور پیامبر نوبت به بیعت زنان رسید. برای این مهم در خیمه امیرالمؤمنین پرده ای آویختند و ظرف آبی گذاشتند. بانوان با حضور در خیمه پیامبر به ایشان تبریک گفته و سپس در خیمه امیرالمؤمنین حاضر شدند و دست در ظرف آب گذاشتند و بدین صورت با امیرالمؤمنین بیعت کردند. پس از سه شبانه روز همه افراد حاضر در غدیر بیعت کردند و پیامبر غدیر خم را به سوی مدینه ترک کرد، اگرچه حوادث اخیر به خوبی نشان می داد که حوادث تلخی در راه است.